أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. اللهم كل وليك الحجة من الإحسان أبارك عليه وعلى أرضائه في هذه الساعة حافظا مقائدا مناصرا مدليلا معينا حتى تسكن الله وتمتعه فيها تبينا. خدای ما سلط داریم به همه ایمان این سال و از سالهای آینده به تقوا و جد مباحث قبر به آیات مربوط به ولایت بحث کردیم. بحث اصلی ما در اثبات حصر حاکمیت در خدای متعال ایده نقلی بود که به آیات قرآن پرداختیم و عرض کردیم که قرآن کریم به فراوانی بر مسئله حصر حاکمیت در خدای متعال پرداخته و بر این مسئله پافشاری و اصرار خاصی دارد و با واژگان مختلفی که در زبان عرب می توانسته است بر مسئله حاکمیت خدا و حصر حاکمیت در خدا دلالت کند، از این واژگان بهره‌برداری شده در قرآن کریم. به چند واژه پرداختیم: واژه حکم و واژه تدبیر امر و واژه ملک. بحث ما در واژه ولی یا واژه ولایت و مشتقات واژه ولایت بود. 8 آیه رو یا 8 مجموعه از آیات کریمه قرآن رو در این رابطه بحث کرد. بحث امروز ما درباره آیه 9 از آیات کریمه قرآن است که میتوان به آن برای اثبات حصر حاکمیت در خدای متعال استناد جوست. از آیات مربوط به واژه ولایت و مشتقات اون، آیه کریمی سوره اعراف آیه 2 از آیات سوره اعراف یا آیه 3 با احتساب آیه مربوط به حروف مقطعه، آیه 3 از آیات سوره اعراف می فرماید اتبعوا ما انزل الیکم فلا تتبعوا من دونه اولیاء قلیلا ما تذکرون. از اون چه بر شما نازل شده است پیروی کنید. اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم ولا تتبعوا من دونه اولیاء قلیلا ما تذکرون. از اولیایی جز خدا پیروی نکنید، ولی دیگری غیر از خدای متعال پیروی نکنید. این جمله ولا تتبعوا اولیاء من دونه قلیلا ما تذکرون مورد بحث ماست و مورد شاهده ماست که دلالت بر حصر ولایت در خدای متعال دارد از یک سو، و دلالت بر این دارد که ولایت در اینجا به معنی حاکمیت، معنی حق امر و نهی است، نه به سایر معانی ولایتی که گاهی گفته شده. لذا در این آیه ما 2 بحث داریم. بحث اول ما دلالت آیه بر حصر ولایت در خدا، بحث دوم ما دلالت آیه است بر اینکه این ولایت به معنای حاکمیت نه به سایر معانی بود. بحث اول که پیرامون دلالت آیه بر حصر حاکمیت است، همین عبارت در دلالت بر حصر حاکمیت کافی است که فرمود لا تتبعوا من دونه اولیاء، به جز خدا این ضمیر به ربکم برمیگردد. اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم و ولا تتبعوا من دونه اولیاء، بجز خدایتون. این ضمیر به رب برمیگرده، معلوم. لا تتبعوا من دونه اولیاء، از ولی دیگری غیر خدا پیروی نکنید. خب صریح است آیه در این که اون ولی جاهز الاتباع منحصر در خدای متعال است، ولی دیگری که بتوان اتباع کرد نداریم. هیچ ولی غیر از خدای متعال جاهز الاتباع نیست. ولی جاهز الاتباع منحصر خدای متعال است. لا تتبعوا من دونه اولیاء قلیلا ما تذکرون. پس دلالت آیه بر حصر ولایت به معنای ولایتی که جواز الاتباع همراه آن است، حصر این ولایت در ذات هر مذهب، دلالت آیه بر این صریح است. این دلالتی اصل عادی نمیتوان تصور. لا تتبعوا من دونه اولیاء. اما مطلب دوم که ولایت در اینجا، ولی در اینجا به معنی ولی در حکم است، ولی به معنای سلطان است، ولی به معنای صاحب امر و نهی است، نه ولی به معنی دیگر. قرائن و شواهد فراوانی وجود داره در این آیه و در آیات پیش و پس این آیه که دلالت میکنند بر این که ولایت اینجا دانای ولایت امر و نهی است، ولایتی که وجوب اتباع همراهش. قرائنی که ما متعرض میشیم سه نوع قرین است. قرینه نوع اول امر به اتباعی که همراه با واجه ولایت آمده. میفرماید اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم ولا تتبعوا من دونه اولیاء. هم امر شده به اتباع از ما انزل الیکم من ربکم. این ما انزل الیکم، ما انزل الیکم ایست که تشریع همراهشه، به قرینه این که آیه قبلش مربوط به انذار است. آیه قبل از این آیه الف لام میم صاد مضمون آیه کتاب انذر الیک، خلاصه لتنذر بهی و ذکر آیه مضمونی دیگه همچه مضمون. این کتابی که کتابی است که برای انذار آمده، چون انذار همراه این کتاب است، این کتاب کتاب تشریع است که امر و نهی در آن هست، امر و نهی که تخلف از آن موجب عقاب و کیفر است. این عقاب و کیفر است که منشأ انذار است. انذار که میاد، انذار در جایی است که یک عقابی باشه، کیفری باشه. عقاب و کیفر در جایی است که امر و نهی باشد، که تخلف از اون امر و نهی منشأ اون کیفر باشه. پس خود این آیه پیش که متضمن مسئله انذار است نشان میدهد که این کتاب کتاب تشریع است. بعد این فرماید این کتاب کتاب تشریع است، اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم. این کتاب تشریع خدا رو پیروی کنید، یعنی تن به دستورات خدا بدهید. بعد میفرم بلا تتبعو من دونه اولیاء، جز خدا ولی دیگری نپذیرید. معلوم میشه این ولی که از اون نهی شده که جز خدا نمیتواند باشد، و این که از ولی جز خدا اتباع نکنید، اون ولی ایست که اون هم دستور میدهد، اون ولی ایست که امر و نهی دارد. یعنی از امر و نهی ولی دیگری، از دستورات ولی دیگری غیر خدا اتباع نکنی. پس این ولی، ولی که معنای منهج و طاعت اوست، به جز خدا ولی دیگری رو نپذیرید.
این که ولی دیگری بیاد ادعا کند که او حق امر و نهی دارد، امر و نهیش واجب الاتباع، احیان امر و نهیش اطاعت شدنی واجب الاتاعت، چنین نکنیم. جز خدا ولی دیگری که امر و نهی واجب الاتباع داشته باشد وجود ندارد. لا تتبعو من دونه اولیاء. این اولیایی که در اینجا به کار رفته به قرینه لا تتبعو من دونه اولیاء، نشانه آن از این قرینه که این ولی ولی است که برای خود حق اطاعت قائله، حق وجوب اتباع قائله، امر و نهی دارد، میخواد سلطنت کند. میفرماییم دقیقا خدا چنین ولیی وجود نداره. از خود لا تتبعو در آیه قرینه بران است که این اولیا ولیی است که اتباع میطلبد و ولیی است که ادعای وجوب اتباع برای خود دارد، ولیی است که برای امر و نهی خود حق اطاعت قائله. ما چنین ولیی جز خدا وجود ندارد، نباید از ولی دیگری اتباع کنیم. یه نکته ایست اینجا، حالا نکته علمی است که مؤید بحث عقلی نظری حق و تایی است که استاد شهید ما آیت الله سعد رضوان الله تعالی علیه در اصول به اون قائلند. اینجا واژه اتباع نشان دهنده این است که این ولی ولی است که تن دادن به خواسته های او ولو خواسته های اظهار نشده بیان نشده واجب، اتباع از این ولی واجب. تبعیت پیروی یعنی تبعیت از خواسته های او مطلقا، حتی اگر این خواسته ها اظهار هم نشد، یعنی احتمال وجود یک خواسته الهی این احتمالش منجز. و لذا دائره حق و طاعه رو مرحوم آقای صدر قدس الله روحه شامل مورد احتمال هم میداره. همین که ما احتمال بدهیم مولا، اگر مولایی مولویت داشته باشه، احتمال وجود یک مطلوب مقصودی برای مولا برای حکم عقل به وجوب اطاعت و وجوب اتباع کافی است. اگر تعارض احتمالی باشه، احتمالی نگه تعارض نه تساقط میکنه، یعنی منجزیت این طرف با منجزیت اون طرف با هم دیگه تساقط میکنن، خانه ها دیگه اثر منجزیت از بین میره. احتمال وجوب میدیم اما احتمال حرمت نمیدیم، احتمال حرمت میدیم اما احتمال وجوب نمیدیم. در این جور جاها منجزی نیستم. در موارد تعارض دو احتمال منجز، خانه هر جا شما دو تا منجز داشته باشید که اینها سر به سر هم بگذارن با هم تعارض کنن، این منجزیت با اون منجزیت خانه ها همدیگه رو میشکنند و هر دو از منجزیت ساقط میشه. برحال این نکته رو خواستیم باید اشاره کنیم که کلمه اتباع اشاره‌ای به این مطلب هم در آن هست یا اشاره‌ای به این مطلب هم داره. حالا باید اشاره خواستیم این قرینه هم، پس قرینه اول در این که ولی در این آیه به معنی ولی به معنی حاکم به معنی سلطان به معنی صاحب امر و نهی است که تجب و اطاعتو، خود لا تتبعو من دونه اولیاء، از خود این لا تتبعو قرینه است بر اینکه این ولی ولی است که ادعای اتباع یا وجوب اتباع دارد. این اون ولیی که ادعای اتباع می کند خدای متعال تنها ولی واجب الاتباع یا جائز الاتباع. قرینه دوم آیه قبل است که می‌فرماید لتنذر به کتاب انذر الیک من ربک. بله بله، فلا یکن فی صدرک حرج لتنذر به و ذکر للمؤمنین. این کتابی است که اون زده ایده که من ربک لتون زربه، این که این کتاب لتون زربه ایست، بعد می فهمد ما اون زده ایده که من ربکم رو اتبعو، این معلوم میشه این تنذرو لتنذر به، این انذار حاکی از این است که این کتاب کتاب تشریعه و این کتاب امر و نهی داره و لذا تخلف از امر و نهیش کیفر دارد، این کیفر تخلف از جای انذار داره و لذا جایی برای انذار نبود. اگر این کتاب فرض این کتاب موعظه بود، اگر کتابی بود در اون عوامر الزامی و دستورات الزامی خاصی که تخلف از اونها کیفر پذیر است و کیفر آور است نداشت، جایی برای انذار نداشت. معلوم میشه این کتاب کتاب تشریع است. وقتی این کتاب کتاب تشریع بود، کتابی که ینذر رسول الله به وسیله این کتاب متخلفان از امر نهی الهی را، پس اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم ولا تتبعوا من دونه اولیاء، این اولیاء باید اولیایی باشند که در مقابل این کتاب دستور دیگری دارند، امر و نهی دیگری در مقابل امر و نهی این کتاب دارند، یعنی اونها هم ادعای آمریت و ناهویت دارند، اونها هم ادعای ولایت به معنای سلطنت و به معنای حق تشریع دارند و این منحصر در خدا است. قرینه سوم آیات بعد از این آیه، در آیات بعد از این آیه خدای متعال اشاره به نتایج تخلف از این اتباع میکنه، اتبعوا لا تتبعوا من دونه اولیاء. خب نتیجه اتباع اولیای دیگر و عدم اتباع خدای متعال چیست؟ در آیات بعد اشاره به این نتایج دارد. و کم من قریت اهلکناها فجاءها بأسنا بیاتا او هم قائلون فما قال دعواهم اذ جاءهم بأسنا الا ان قالوا انا كنا ظالمین. اشاره به آثار دنیوی تخلف از این ولایت الهی، تخلف از این اوامر الهی، اگر اتباع نکنید نتایج دنیوی این و بعد نتایج اخروی. بعد از این دعایه اشاره به نتایج اخروی این تخلف که میفرماید فلنسألن الذین ارسل الیهم ولنسألن المرسلین فلنقصن علیهم بعلم وما کنا غائبین والوزن یوم اذن الحق فمن ثقلت موازینه فأولئک الظالمون و من خفت موازین و فولای کلدین خسر و انفس هم به مکان و به آیات ها نیرده. این که در این آیات اشاره به نتایج این اتباع و عدم اتباع کرده است، اگر اتباع کنید نتیجه اش این است در اون روزی که وزن در اون روز وزن حق است، کسانی که با میزان ثقیل طاعت در اون روز بیایند اونها اصحاب جنه هستند و اصحاب بهشتند و عاقبتی نیکو خواهند. اونهایی که با وزن خفیف در اون روز حاضر شوند، که وزن خفیف وزن کسانی است که اطاعت نکردند، اتباع نکردند از این ولایت الهی، اونان با وزن خفیف در اون روز حاضر میشند و نتیجه اونها خسران است و زیانکاری و بدبختی و شقاوت دائم. و مقدمه این سؤال و بازرسی است تا معلوم شود که کی چگاره است، کی از این ولایت تبعیت کرده است، کی از این ولایت تبعیت نکرد. پس آیات بعد از این هم اشاره به کیفر یا ثواب برای این اطاعت و عدم اطاعت. قرینه دیگر است در این که این ولایت که در این آیه آمده ولایت به معنی ولایت الطاعت، ولایت الحکم، ولایت سلطنت است، ولایت امر و نهی است، نه ولایت معانی دیگر. اصولا سوره اعراف، سوره اعراف از ابتدای سوره تا انتهای سوره اگر خوب تدبر کنید ببینید بحث درباره ولایت این از سوره. اگر ما سوره اعراف رو به نام سوره الولایه تعبیر کنیم گذاف نگفته، یعنی سوره ایست که از ابتدای سوره تا آخر سوره بحث درباره ولایت الهی، همین ولایت به معنی حق الطاعی الهی، همین ولایت به معنی حق السلطنه الهی، همین ولایت به معنی حق الاتباع الهی است. و بیان آثار و نتائج این ولایت، آثار و نتائج تبعیت از این ولایت، آثار و نتائج عدم تبعیت از این ولایت. دیگر ما داخل سوره نمیشیم، ولی اگر شما فرصت کردید تأمل کنید در آیات سوره تا آخر سوره. در میانه آیات سوره اعراف به این آیات برمیخوریم: یا بنی آدم لا یفتننکم الشیطان کما اخرج ابویکم من الجنه ینزع عنهما لباسهما لیریهما سوآتهما انه یراکم هما و قبیله من حیث لا ترونهم انا جعلنا الشیاطین اولیاء للذین لا یؤمنون. مثل این جعلنا بعد تفسیر میشه خود آیه، بعد این جعلنا شیاطین را اولیاء در نتیجه این است که خود اونها شیاطین رو به عنوان ولی پذیرفتند، چون اونها خود به ولایت شیاطین تن دادند، لذا ما هم اونها رو رها کردیم که در این ولایت بمانند و ولایت شیاطین بر اونها تحکیم شد در نتیجه انتخاب بد خود اونها. حالا به آیه ادامه میده: و اذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله امرنا. اینها خود رو تحت ولایت شیطان میبرند، بعد اوامر شیطانی را به خدا نسبت میدن. قل ان الله لا یأمر بالفحشاء اتقولون على الله ما لا تعلمون قل امر ربی بالقسط. چقدر آیه زیبا و محکم. ولایت الهی اینه، اون ولایت الهی، اون امر و نهی که در محدود این ولایت اعلام میشه و اعمال میشود این است: قل امر ربی بالقسط و اقیموا وجوهکم عند کل مسجد و ادعوه مخلصین له الدین کما بدأکم تعودون فریقا هدا و فریقا حق علیهم الضلاله انهم اتخذوا الشیاطین اولیاء من دون الله. گفتیم خودشون اتخذ الشیاطین اولیاء، چون چنین کردن ما هم جعلنا الشیاطین اولیاء برای اونها. و یحسبون انهم مهتدون. آیات 27 تا 30 سوره اعراف، این در میانه آیات سوره اعراف اشاره به ولایت شیاطین شده، ابتدا اشاره به ولایت خدای متعال و نهی از اتباع ولایت دیگری، بعد در میانه آیات اشاره به ولایت شیاطین. و این نکته در این آیات مطرح است، این نکته بسیار نکته مهمی است، این در بحث در مباحث حکومتی این مطلب بسیار محوری و اساسی است که انسان‌ها، همه انسان‌ها زیر بار یک ولایتی هستند خواه نخواه. اینکه کسی گمان کند از محدوده ولایت خارج است اشتباه میکنه. هر انسانی که فعلی انجام میدهد با اختیار خود گزینشی دارد، رفتاری میکند، این رفتاری که انجام میده، این رفتار اختیاری و انتخابی با یک ولایتی صورت، در چارچوب یک ولایتی صورت میگیرد، یا این ولایت ولایت الهی یا ولایت شیطان. هر جا گزینشی هست امری هست، هر جا انتخابی هست یک مرجحی وجود داره، هر کسی انتخاب میکنه. ما در مباحث طلب و اراده اصول که همین روزها در این مباحث هستمون داریم محصول به پایان میرسانیم، در اونجا به طور مفصل به این مطلب پرداختیم که اراده انسان از یک ترجیح درونی برمیاد. این هر اراده‌ای که در انسان شکل می‌گیره، انسان قبل از این که بخواد اراده کند، که اراده من دستوری است که نفس به اعضا و جوارح صادر می‌کنه، قبل از اون که نفس بخواهد اراده کند یه ترجیحی وجود دارد، یعنی یک سنجشی بر مبنای این سنجش میاد یک گزینشی انجام میده. این گزینش، این ترجیح، ترجیح فعل بر عدم فعل، ترجیح این فعل بر اون فعل، این ترجیح مبنای ولایت. چرا این رو ترجیح میدی؟ اگر ملاک این ترجیح، ملاک این ترجیح هوای نفس بشه، این ولایت ولایت شیطانی نیست. اگر ملاک این ترجیح خوبی این فعل و صدور این فعل از امر الهی بشه، این تحت ولایت الهی رفتنه. این فعل رو که ترجیح میدهی بر فعل دیگر، یا فعل رو بر عدم ترجیح میدهی، ملاک ترجیح هست، یا امر و نهی الهی باید بشه یا یک امر و نهی غیر از امر و نهی الهی. پس هر فعل اختیاری در چارچوب یک ولایت صورت میگیرد، در چارچوب یک نظام امر و نهی صورت میگیرد. این نظام امر و نهی، اگر نظام امر و نهی الهی بود، آدمی تحت ولایت الله است. اگر این نظام امر و نهی، نظام امر و نهی غیر الهی بود، آدمی تحت ولایت شیطان است. لذا در قرآن که در این سوره اعراف، سوره بسیار بنیادین و مهمی است در بحث ولایت، به طور روشن باز این بحث رو مطرح کرده است. راه و مسیر ولایت الهی تبیین شده، بلکه قرآن پرداخته به ابتدای خلقت آدمی که از روز اول آدم که آفریده شد در برابر برای قرار گرفت، یا برای شیطان یا برای رحمان. آدم پدر ما، آدم و حوا، در همون روز اول لغزشی که برای اونها رخ داد این بود که ولایت شیطان رو بر ولایت خدا تقلیب دادن، ترجیح دادن، امر و نهی شیطان رو بر امر و نهی الهی رجحان دادن. ابتدای کار از همینجا شروع شد، ابتدای مشکل بشر همینجاست که ولایت غیر خدا رو بر ولایت الهی ترجیح میده. بعد آیات سوره اعراف رو شما بررسی کنید، تا به آخر سوره که میرسیم این مقطع رو ما از آخر سوره مطرح میکنیم. متعرض میشون، عرض کردیم که بنای تفسیر سوره نداره، اما این شمای اجباری سوره رو ما در اختیار دوستان قرار میدیم، تأمل بیشتری کنیم و روشن می شود برای اونها که اصلا این سوره از ابتدا تا انتها سوره ایست که در اون تبیین ولایت الهی شده و در مقابل ولایت الهی به ولایت شیاطین اشاره شده، و این که کسی که ولایت خدا رو نپذیرد و اتباع از ولایت الهی نکند، این اتباع از اولیاء غیر الهی کرده و یک ولایت غیر الهی رو پذیرفته و رفتار خودش رو بر مبنا و در چارچوب یک ولایت غیر الهی تنظیم کرده است. لذا در آخر سوره اعراف، در آیات آخر، این چند آیه رو ملاحظه بفرمایید. می‌فرماید: ان الذين تدعون من دون الله عباد امثالكم فادعوهم فليستجيبوا لكم ان كنتم صادقين أَلَهُمْ أَرْجُنٌ يَمْشُونَ بِهَا أَمْ لَهُمْ أَيْدٍ يَبْطِشُونَ بِهَا أَمْ لَهُمْ أَعْيُنٌ يُبْصِرُونَ بِهَا أَمْ لَهُمْ آذَانٌ يَسْمَعُونَ بِهَا قُلْ ادْعُوا شُرَكَاءَكُمْ ثُمَّ كِيدُونِي فَلَا تُنْظِرُونِ إِنَّ وَلِيَّ اللَّهُ الَّذِي نَزَّلَ الْكِتَابَ وَهُوَ يَتَوَلَّى الصَّالِحِينَ كَسَانِي رَاكِ بِجُزْءِ خُدَاوِ وَلَايَتِي قَدِيرِي إِنْ حَاكِمَانِ إِنْ سَلَاطِينِ این آمران و ناهیانی که مأذون از خدا به امر و نهی نیستند، اینهایی که در چارچوب ولایت الهی عمل نمی کنند، آمرند اما نه به امر الهی، ناهیند اما نه به نهی الهی، حاکمند اما نه به حکم الهی، سلطانند اما نه به سلطنت الهی، اینها هایی که تدعون من دون الله. اگر یادتون باشد در بعضی از بحث های قبلی ما گفتیم تدعون من دون الله، این که تدعون یعنی نیازتون رو نسبت به هر چیز به اونها عرضه می کنید، این عرضه نیاز یک نوع ادعای حاکمیت برای اون کسی است که عرضه نیاز، کار حاکم برآوردن نیاز جامعه بشه، نیازهای اجتماعی بشر رو بشر به حاکم برای رفع نیاز خود رجوع می کند، لذا حاکم ناصر است، یاور است، یار است. این تدعون من دون الله ها یعنی به اونها رجوع می کنید، اونها رو مرجع خود قرار می دهید، اونها رو سلطان می پذیرید، اونها رو پناهگاه خود می پذیرید. می فهمد این حسانی که شما اونها رو به عنوان ولی مرجع خود قرار می دهید، سرپرستی اونها رو می پذیرید، اونها رو مرجعیت نیاز خود قلمداد می کنید، این هم مثل شما عباد رو نمیدارید. علم و مرد دنیا یمشون اینا، آیا این تایی که دارن مال خودشونه؟ پارو کی به اونها داده؟ دستی که دارن خود این دست رو برای خود فراهم کردن، گوشی که دارن خودشون این گوش رو برای خود فراهم کردن، این اعضا و جواره یکی دارن مال خودشونه یا خدا به اینها داده؟ آیا اینها در این نیازهای خودشون، در رفع نیازهای خودشون قادرند که خودشون به استقلال رفع نیاز خود کنند؟ اینا رفع نیاز خود نمی کنند. پایی که دارند و دستی که دارند و چشمی که دارند و گوشی که دارند، همه اینا چیزهایی است که از خدا به اونها داده شده. این موجوداتی که قادر بر رفع نیاز خود نیستند، حتی این اعضا و جواری که دارند، اعضا و جواری است که مال اونها نیست، از خود اینها را نداشته. این معنای حقیقی تفسیری است که به نظر ما تفسیر درست این آیه است. البته بین مفسرین اختلاف هست، تفاسیر متعددی از این آیه شده، منتها با قرائنی که ما گفتیم این تفسیر متعینه، این تفسیری که دارم هر که معنی که الهم ارجلون یبتشون، الهم ارجلون یمشون بها، ام لهم ایدین یبتشون بها، ام لهم کذا، این نیست یعنی ندارن، این نیست معنی که اینها پایی که با اون راه برن ندارن، یا دستی که با اون بزنند ندارن، یا گوشی که با اون بشنوند ندارن، یا چشمی که با اون ببینند ندارن، بلکه بحث اینه که اون چه دارن این مال اونهاست، اون چه دارن از خود اونهاست، یا در اون چه دارن از خدا مدد گرفتند و خدا به اونها عنایت کرده. بعد می فرماید بله قل ادعوا شرکاءکم ثم کیدونی فلا تنظرون، برای رفع نیازتون برید به این شرکایی که اینها رو شرکای خود قرار دادید، به سراطین خودتون، به اولیای خودتون، به مراجعی که اینها دون الله پذیرفته اید، ببینید آیا اینها میتونن رفع نیاز کنند؟ از اونها بخواهید که نیاز شما رو رفع کنند، از اونها بخواهید در لحظه های دشوار شما رو یاری کنند، نخواهند توانید. بعد میگوید ان ولی الله الذی نزل الکتاب، ولی من اون ولیی که من پذیرفتم که شما نپذیرفته اید، شما این شرک پذیرفته اید، شرک انتخاب کرده اید، راه شرک رو پیموده اید و سلطانی ولی غیر خدا برگزیده اید، من اعلام میکنم که نه، راه من و راه شما دو تا است. راه من این است که من ولیم جز خدا نیست، این ولیم الله الذی نزل الکتاب، همون کتابی که در اول سوره بهش اشاره شد که انزل الیکم الکتاب، انزل الف لام میم صاد و الذی مضمون وی انزل الیک الکتاب فلا یکن فی صدرک حرج منه لتنذر به و ذکر، این اون کتاب است. قل ان ولی الله الذی نزل اون کتاب را، کتاب امر را، کتاب نهی را، کتاب تشریع را، این ولی من است، ولی من اون ولیی که من او را به ولایت میپذیرم و پذیرفتم، امر و نهی او را برگردن مینهم، این مخلصین له الدین اون آیه هم به همین معناست. ما در آینده خواهیم گفت که اصلا دین در اصطلاح قرآن همین حکومت، همین مجموعه امر و نهی، همین نظام امر و نهی الهی، این دین، دین چیزی غیر دین نیست. دین در اصطلاح قرآن کریم یعنی همین نظام امر و نهی الهی، همین مجموعه دستورات الهی، این دین. مخلصین له الدین یعنی در این امر و نهی از غیر خدا تبعیت نکردن. در این نظام امر و نهی تنها سر به خدا سپردن، سر به امر و نهی الهی سپردن، برای خدا سر فرو بردن و نه برای غیر خدا. هر کس که آمری ناهی غیر از خدایی بپذیرند شرک در دین کرده، شرک در دینی که قرآن کریم شدیدن روی اون تأکید دارد دین است، شرک در دین و در مقابل اخلاص در دین. لا اکراه به دین هم به همین معنی است، یعنی در پیاده کردن این نظام امر و نهی، این نظام دستوری، این نظام ولایتی، ما بشر رو اکراه نمی کنیم. ما این نظام رو بر بشر عرضه می کنیم، لذا رسول ابلاغ می کند این نظام را، با انذار، با ابلاغ مردم را به این دین فرا می کند و این دین رو برای مردم به وسیله ابلاغ بر مردم حاکم می کند. قل اطیعوا الله و اطیعوا الرسول فان تولوا فانما عليه ما حمل وعليكم ما حملتم وان تطيعوه تهتدوا وما على الرسول الا البلاغ المبين. قل اطیعوا الله، این قرآن ما دین ما همین اطیعوا الله و اطیعوا الرسول، این دین ماست. اگر کسی بخواد دین رو خلاصه کند، این دین تو این یک جمله خلاصه میشه، اطیعوا الله و اطیعوا الرسول، این خلاصه دین. ولی این دین رو ما تحمیل نمی کنیم، یعنی با زور این دین رو بر کسی تحمیل نمی کنیم. فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْكَ مَا حُمِّلْ وَعَلَيْكُمْ مَا حُمِّلْ. اگر اونو پشت کنن، تو یک مسئولیتی داری که مسئولیت تو چیست؟ ابلاغ و بیان است. اونها مسئولیتی دارن که مسئولیت اونها پذیرش و اطاعت و نصرت است. اما و ان تطیعوه تهتدوا، این که میگیم تحمیل نمی کنیم معنیش این نیست که پس چه بپذیرن چه نپذیرن یکسان است و دیگه نخیر. اونها مسئولن که بپذیرن، مسئولیت دارن و نتیجه اطاعت و پذیرفتن هدایت است و نتیجه نپذیرفتن گمراهی و شقاوت. اما و ما علی الرسول الا البلاغ المبین، اون چه بر رسول است اینه ابلاغ. این که بعضی ها میگن که ما علی رسول الا البلاغ، این رسول فقط مبلغه دیگه، حاکم نیست، اشتباهه. رسول حاکمه، اما برای این حاکمیت خود از ابزار قدرت و از ابزار جبر استفاده نمی کنه، بلکه برای تثبیت این حاکمیت از چه ابزاری استفاده می کنه؟ از ابزار بلاغ. بلاغ ابزار تثبیت حاکمیت و تنفیذ حاکمیت است، نه اینکه بلاغ تنها کار رسول اکرم کار رسول اکرم همون امر و نهیه. ما آتاکم الرسول فخذوه، امرت لاعدل بینکم، اینه کار رسول. منتها برای این کار و ماموریت از چه ابزاری استفاده میکنه؟ از ابزار بلاغ. لذا آیه میفرماد قل اطیعوا الله و اطیعوا الرسول، بعد و ما على الرسول الا بلاغ مبين. دامي بحثنا ان شاء الله فعلا بحثنا صلى الله عليه وسلم.